بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، صحبت در این بود که اگر شک کنیم در یک فرد و مصداقی و شبه مصداقی باشه، لکن شکمون از جهت احتمال تخصیص نباشه، بلکه از جهت دیگر باشه، مثل مثالی که ایشون مطرح کردن، شک کنیم که آیا وضو با مایع مضاف صحیح یا صحیح نیست. خب اینجا فرمودن که بعضی ها میگن میتونیم به عمومات ادله ثانویه مثل دلیل نظر تمسک کنیم، بعد بگیم به این که این فرد یعنی وضو با مایع مضاف یا غسل با مایع مضاف این صحیح هست و رجحان داره و صحیحه. یا اگر عملیه که اون عمل شک داریم به این که آیا حلال و مباح و جایزه یا نه، بعد به ادله وجوب اطاعت والدین ادله ثانویه تمسک کنیم، بعد بگیم به این که حالا که اطاعت واجبه پس معلوم میشه این عمل، این کار جایز و حلاله. احراز صحت و رجحان کنیم در به وسیله ادله نظر، احراز جواز و حلیت کنیم به توسط ادله اطاعت والدین و وجوب اطاعت والدین. بعد ایشون فرمودن که نه، تحقیق بر اینه که نمیتونیم ما هم چه کاری بکنیم، یعنی تمسک به عموم ادله نظر یا عموم ادله اطاعت والدین، این تمسک جایز نیست و نمیشه با این عمومات ما احراز کنیم که این فرد مشکوک صحیح و راجحه یا اون فرد مشکوک حلال و جایز و مباحه. و فرمودن کبرا هرگز نمیتونه متکفل اثبات صغرا بشه و نمیشه با کبرا شما احراز و تنقیح کنی صغرا را. حاصل حرفیشون این بود. بعد رسیدیم به نعم. این نعم قسم دیگریه غیر از این که خوندیم. این که خونده بودیم خب ادله ثانویه‌ای بود و تعلق گرفته بود به افعالی که در اون افعال احکام ویژه‌ای به عنوان عناوین اولیه مأخوذ بود، یا رجحان و یا جواز و حلیت در اطاعت والدین. و نعم میگه بله، اگر در افعالی که ما شک در جواز و عدم جوازش داریم، اگر در اون افعال حکم خاص و ویژه‌ای اخذ نشده باشه، نه رجحانی درش معتبره مثل ادله نظر، نه اباحه و حلیتی در اون مأخوذ مثل ادله وجوب اطاعت والدین، اینجا فرمودن اگر شک در جواز و حلیت بکنیم میتونیم به کمک عمومات ادله احکام ثانویه دست بیاریم که این مشکوک الجواز و الحلیه جایز و حلال. مثال ایشون نزد برای این فرض، الا اینکه خب همون مثال نذر رو آیون شارحین هم همون رو مطرح کردن که اگر فرض بر این باشه بگیم در نذر، در متعلق نذر رجحان به عنوان اولی ماخوذ نیست، اگر بگیم البته بگیم شرط نیست که متعلق نذر حتما راجح باشه، و با این مبنا و مسلک اگر درست باشه، حالا اگر آمد و نذر کرده که وضو بگیره با مایع مضاف یا غسل کنه با مایع مضاف، خب شک میکنه که این وضو یا این غسل جایزه یا نه، صحیحه یا نه، رو فرض این که رجحانم به عنوان اولی شرط نباشه در متعلق نذر. خب اینجا آخون میگه میشه تمسک کنیم به عموم ادله نذر، بگیم به این که این عمل منظور به نذر به او تعلق گرفته، عمل نذری، هر منظور به واجب الوفاء، پس این عمل اتیانش لازم و واجب الوفاء، این عمل واجب الوفاء، هر واجب الوفاء جایز و صحیحه، چون اگر باطل باشه که دیگه واجب الوفا نیست، پس این عمل حلال و جایزه. و میشه ما به توسط عمومات ادله نذر احراز کنیم جواز این عمل رو که در جواز او شک داریم. بنابر این گرس کردم در موضوعات احکام ثانویه، در موضوعاتشون حکم خاصی به عنوان اولی لولا نذر اخذ نشده باشه. حتی این رمیشون یک عبارتی هم در اون سطر دوم داره که بعد احراز تمکن من و القدرت علی، یعنی بعد از آنی که شما احراز کردی که این عمل رو میتونی انجام بدی و قدرت بر این عمل داری، که البته تمکن و قدرت از شرایط عامه تکلیف همه جا شرطه، و فرض اینه که در متعلق نظرم رجحان ماخوذ نیستش، شک کنی که آیا راجح و یا نه به شبه مصداقی بشه، رجحان فرض کن معتبر نشده. خب بنابراین اینجا میشه به عموم عام تمسک بکنی و دست بیاری که این جایزه، اشکال نداره. این نعمی که ایشون دارن نعمش اینه. بعد در سطر چارم یه مطلب دیگری مطرح میکنه، و اذا کانت محکومتن به عناوین هل اولیه به غیر حکمها ایزن به عناوین به غیر حکمها به عناوین ثانویه. این مطلبش اینه که اگر یک عملی دارای دو عنوانه، عنوان اولی عنوان ثانوی، به عنوان اولی یه حکم داره، به عنوان ثانوی حکم دیگر داره مخالف حکم عنوان اولی، فی المثل وضو، به عنوان اولی واجبه. و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وجوب شرطی، واجب، وجوب شرطی. خب همین وضو اگر عنوان ثانوی پیدا کنه بشه وضو ضرری، وضو اگر ضرری بشه، خب به عنوان ثانوی حکمش حرمته، به عنوان اولی وجوب، به عنوان ثانوی حرمت. یا غسل به عنوان اولی واجب، وجوب شرطی داره برای خاطر نماز و امثالش. به عنوان ثانوی طرف مریضه و اگر غسل بکنه برای او غسل ضرر داره. یا بیماری جلدی داره اگر آب بزنه و ضرر داره. یا اگر وضو بگیره بالاخره تب میکنه، مریض میشه، طور دیگه میشه. این غسل ضرریه، به عنوان اولی واجب، به عنوان ثانوی ضرری میشه حرام. یا حج، دو سه سال بود که خب حج تعطیل شده بود زمان خب قبل دو سه سال، به عنوان اولی بر مستطیع حج واجبه، ولی خب به عنوان ثانوی ممکنه این وجوب برداشته بشه. اینجا دیگه طبق معمول اگر بین عنوان اولی و ثانوی بین دوتا حکم تعارض بشه، اینجا خب معلومه که باب تزاحم میشه، یا تعارض تزاحم هر تزاحم میشه. اگر چنانچه یکی از این دو حکمی که هست اهم باشه از دیگری، خب اونجا معلومه که اهم مقدمه، اهم متعینه. مثل فرض کن که نماز در دار غصبی، خب از جهت این که نماز وجوب داره به عنوان اولی، به عنوان ثانوی غصبه، تصرف در مال غیر بلا اذن، خب غصب حرامه. و اینجا معمولا میسنجن دیگه، ملاک ها رو با هم میسنجن. اگه ملاک یکی اقوا بود، غصب اقوا بود از نماز، او متعین مقدمه. یا نماز از صلات لا تترکو به حالن اهم از غصب، خب این مقدم، او کنار میره اگه یکی اهم باشه. اگر نه یکی از این دو اهم نباشه بلکه مساوی اهم باشن، یعنی اگر وجوب صلات در دار غصبی 50 درجه ملاک داره، حرمت غصبش هم 50 درجه ملاک داره، این 50 درجه مصلحت داره، او 50 درجه مفسده داره، خب بین این دو ملاک تعارض میشه دیگه، در واقع مثل معامله پایاپای تعاطر، یعنی این دوتا، اینم 50 اونم 50 درگیر میشن دیگه، همزورند و همسانم، نه وجوب میاد نه حرمت، چون ملاک وجوب مزاحم با ملاک حرمته، ملاک حرمت مزاحم با ملاک وجوبه، این میدون خالی میشه از هر دو، نه وجوب حاکم نه حرمت. نتیجه را این مثال صلات و جا دیگر ممکنه مثال و نتیجه اینه که اگه وجوب و حرمت هر دو کنار برن فی المثل اباحه میاد تو میدون، نه در این مثال نماز، نماز که نمیشه مباح باشه. موندن در دار غصبی چی میشه؟ مثلا بگیم موندنش باید مثال عوض باشه. این مطلب جدیدی که میخواست بگه اینه که اگر یکی اهم باشه، یکی 70 درجه ملاک داره، نماز در دار غصبی ملاکش 70 درجه است ولی غصب 50 درجه، او اهم مقدمه. و اگه نه اهم مهم نباشه، اینم 50 درجه اونم 50 درجه، هر دو کنار میرن، حکم ثالثی حاکم میشه کل اباحه. چرا؟ برای اینکه اگر یکی از این دو حاکم بر دیگری بشه ترجیح بلا مرجحه دیگه، اینم 50 درجه اونم 50 درجه، چه شد که وجوب آمد حاکم شد حرمت نیامد، یا حرمت آمد وجوب نیامد. بعد ای تا اینجا، پس تا اینجا اون استدلالی که قولی که طرف دیروز ازش نقل کردیم یظهر از بعض متأخرین تو تقریرات، این قول رد شد دیگه. فرمودن تمسک به این عمومات اونجایی که در متعلق حکم به عنوان اولی حکم ویژه‌ای اعتبار بشه شبهه مصداقیه، تمسک نمیشه بکنیم. تازه تمسکی که هم مشتبه و مشکوک رو بیاریم تحت دائره عام حکمن، هم موضوعاً موضوع رو هم احراز بکنیم که نه این راجحه، این حلاله. ایشون فرمودن نه این کار نمیشه دیگه. حالا این علیکم به این که خب اگه مجال داشتید، خب وقتم زیاد دارید، وهمون و اضاحه یک بررسی خودتون بکنید. من یه اشاره ای میکنم، سرنخی دست میدم که خواستید تحقیق بکنید. اصلا این مطلب جدید و تازه است که ایشون داره میگه، یا همون مطلب قبلی است که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایزه یا نه؟ این ربما یظهر از بعض متأخرین که تمسک به عمومات میکنن، اونجایی که شک در فرد باشه، لا من جهت تخصیص بل من جهت اخرى، آیا این یک مطلب جدیدی هست که ایشون داره مطرح میکنه اینجا، یا همون مسئله تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصصه که قبلا ایشون این رو مطرح کرد و نظر هم داد و چیز جدید و تازه ای نیست؟ خب بعضی میخوان بگن این چیز تازه ای نیست، همون حرفای قبلیه. ولذا در بعضی از کتب اصولیه تقریرات مرحوم نائینی در فوائد الاصول علی الظاهر این بحث اصلا نیست دیگه اونجا، یا در تقریرات مرحوم عازیا علیه الرحمه در بدایع الافکار یا نهایت الافکار اونجا هم نیست. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون رسما با اینکه شاگرد آخوندم بوده، از شاگردای جوان آخوند بود ایشون، تو نهایت الاصول ملاحظه کنید تغییرات ایشون صفحه 302 یا 320، حالا من حالا 320 بالاخره و یا کمتر از 20، 303 4، حالا من درست الان عددش 300ش میدونم دیگه، 2 و 3 4 همین حول و هوشه. بالاخره اونجا ایشون رسما به آخوند تاخته که آقا این چیز تازه ای نیست که شما آمدی گفتی که بعض متأخرین این رو گفتند، و بعدم وحشت کردی از این تعبیر، وحشت از این گفته وحشت کردی، بعد در صدد برآمدی که این رو چه بکنی. این همون تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصصه که این بعض گفته شما هم قبلا بحثش کردی دیگه، وهمون و اضاحتون دوباره طرح این مسئله، اونم با این استیهاش به استقراب وجهی نداره. ایشون هم در اون کتابشون نهایت الاصولشون ملاحظه کنید این رو مطرح کردن. ولی بعضی میگن نه این چیز جدیدی میخواد بگه، علاوه بر این که میخواد بگه که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی حکمن جایزه، این بعض میخواد بگه از تمسک به عام احراز میکنیم وضع موضوع را، که منم اینجور بیان کردم حرف آخون رو. حالا علیکم یه مقدار تأمل کنید که اگه تازه باشه اینه، اگه چیز جدید بخواد بگه اون بعض اینه، ولذا آخوندم جا داره که این رو مجدد مطرح کنه و در اطرافش بحث کنه. خب عرض کنم که اون دوتا مؤید نقل کرده بود آخون از طرف اون قائل، که اون قائل گفت تمسک به عموم جایزه، با تمسک به عموم ما وضع موضوع را هم روشن میکنیم که این وضوع صحیحه، این وضوع راجحه، این متعلق نظر و جهان داره، که عام متکفل احراز موضوع بشه، جدیدش که باشه این. دو تا معید نقل کرده بود، یکی مسئله احرام قبل المیقات، فهمود احرام قبل المیقات هم میگن اجماعیه، این باطله، حتی اندل امامیه، یعنی اندل خاصه، ولی عامه میگن نه، احرام قبل المیقات اشکال نداره، بلکه اجرش بیشتره. و اینطور یا عرض کنم که مسئله صوم فی سفر، اونم خب اجماعیست، اتفاقی که میگن، الان مشهور اجماع که میگن باطله، لولا نظر. پس صحبت در این بود که با نظر هم احرام صحت پیدا میکنه، هم صیام در سفر. یه شعری بوده اون تو کتب ادبی، امنم بر صیام فم سفرا لیس من البر صیام فم سفر، یه چیزی بوده. خب بنابراین اگر شما نذر کردی، معید این بود که نذر با نذر احرام قبل المیقات صحیحه، پس با نذر وضو با مایه مضاف هم صحیحه، یه معید بود دیگه. مرحوم آخون از این دو معید سه تا جواب میده. میگه این، حالا یه جواب کلی که میگه خب این دو مورد که شما گفتی اینها مؤید نیست، اینا دلیل خاص داره. اگر در وضو با مایع مضاف ما دلیل خاص میداشتیم حرفی نبود، در غسل با مایع مضاف دلیل خاص میداشتیم که با نظر صحت پیدا می کند حرفی نبود، اما در وضو یا در غسل دلیل خاص که نداریم، لکن در احرام روایات زیادی داریم، اتفاقا صحیح هم حسن حلبی دیگران تو حج نقل شد، در وسائل هست دیگه، که اگر کسی نظر کنه احرام محرم بشه قبل المیقات، احرام صحیحه، نذر کنه روزه بگیره در سفر، روزه درسته و صحیحه. دلیل داره. خب دلیل داره، بسیار خوب. آیا خب متعلق نذر ای گفتیم باید راجح باشد قبل از نذر، رجحان سابق بر نذر، یعنی متعلق باید لولا نذر حتی رجحان داشته باشه، نماز شب لولا نذر رجحان داره، نذر بکنی واجب بشه اشکال نداره. خود روزه، نه روزه در سفر، روزه لولا نذر، خود روزه مستحب، این رجحان داره دم روزه بگیره، با نذر میشه واجب، او راجح میشه، راجح ایجابی الزامی میشه واجب. و یا نماز خوندن، نماز مستحبی، همینطور نماز الصلاه خیر و موضوع، من شاء استقل و من شاء استکثر. حالا اگه لولا نذر، خود نماز عبادت خود رجحان داره دیگه، با نذر واجب میشه اشکال نداره. و آقای آخون باید با متعلق نذر لولا نذر رجحان داشته باشه، احرام قبل المیقات حرامه لولا نظر، نه تنها راجح نیست بلکه مرجوحه، نه تنها مرجوح مکروهه بلکه مرجوح حرامه در این حد. یا صیام فی سفر لولا النذر حرامه، مشروع نیست. نه تنها مرجو راجح نیست بلکه مرجو هم هست. پس چگونه اینجا نذر منعقد میشه؟ اینه با شما یا آخون پاسخ بدید و امثال شما، چون نذر باید متعلقش راجح باشه. برای اینکه نذر مال خداست، لله میگی، برای خدا، مال خدا، و چیزی که میخواد مال خدا بشه باید حتما راجح باشه تا بشه مقرب، قرب بیاره دیگه. ولی نذر در معصیت باشه نمیشه، باید حتما در طاعت خدا باشه. خب آخون سه تا جواب میده. یه جواب این که میگه خب از همین روایات و اخباری که میگه اگر احرام قبل المیقات را نذر کردی صحیحه، یا صیام در سفر نذر کردی صحیحه، خب از لسان همین روایات شما میتونی، آخون میگه، استکشاف کنی. استکشاف کنی چی رو؟ از این که پس معلوم میشه صیام فی سفر ذاتن چیز بدی نیست، ذاتن مرجوح نیست، بلکه ذاتن راجحه، عینا مانند نماز شب. یا معلوم میشه احرام قبل المیقات ذاتن چیز بدی نیست، اگه چیز بدی می بود نظم منعقد نمیشد. از این که طبق روایات این نظم منعقد و نظم صحیح، احرام درسته، صیام درسته، بفهم که این دوتا از صیام فی سفر، الاحرام قبل المیقات، یکونان راجحین ذاتن، ذاتن راجحن دیگه. خب آقا اگه راجحن پس چرا با قطع نظر از نذر شارع نفرمود اینا مستحبن؟ حالا واجب نه، نفرمود اینا مستحبن. خب فرمود نماز شب مستحب، روزه ها در حضر فرمود مستحب، اما نفهمید احرام در قبل المیقات یا صیام فی سفر مستحب. میگه ها این که شارع اینا رو امر نکرده، نگفته که قبل از میقات میتونی محرم بشی یا محرم بشو یا مستحب محرم بشی، یا نفرمود در سفر مستحب روزه بگیری، این که نفرمود لال عدم المقتضی، لعل لوجود المانع، یه مانعی سر راه بوده، شارع مقدس برای خاطر اون مانع امر ایجابی یا امر استحبابی بالای احرام بالای صیام نبرده. خب اگه مانع تو کاره، این مانع، خب حالا هم که هست میگه نه، این مانع یرتفع و ینتفی و ینعدم به نظر. حالا مانع فی المثل، صیام در سفر ملاک استحبابی و رجحان داره، الا اینکه شارع مقدس دیده که در مسافرت هم آدم روزه بگیره این مشقت داره، زحمت داره، خود سفر مسافرت دیگه، المسافر کالمجنون، ولو اینکه با جت خیلی سریع السیر هم سفر بکنه بازم دلهره داره، مثلا سفر خودش دلهره میاره، دغدغه خاطر میاره، این کنده شدن از اون سنگر همیشگی، از اون لانه و خانه و آشیانه معلوف و معنوس که آدم کنده بشه از اینجا، حالا یا از با هوا بره، از هوا یا از زمین یا از دریا فرقی نمیکنه، یا وسیله تندرو یا کندرو که بعض آمیخته با دغدغه خاطر، با آشفتگی خیال، با ناراحتی فکر، معمولا دیگه به حسب نوع، حالا یکیم بی خیال، بی خیال استثناءن، هیچ حالیش نیست که چه میکنه، اون حسابش جداست، اما نوعا دیگه آدم وقتی از خانه بیرون میره امنیتی معمولا نداره، ها تو هوا هم باشه، دریا باشه. خب لذا شاید به این جهت شارع مقدس به خاطر این مانع امر را نبرده بالای روزه در سفر، یا احرام قبل المیقات آدم از قم بخواد محرم بشه. خب احرام ده بیست بیست و خورده محرمات داره، وقتی محرم میشه انسان دیگه تو قرقگاهه، تو قرنطینه است، ممنوعیت پیدا میشه از بسیاری از چیزها. خب این محدودیت خودش مشکله، هرچه کمتر بهتر. لذا شارع مقدس نفهمود از قبل المیقات محرم بشو، از میقات که لااقل مدت محدودیت کمتر باشه. خب و این مانع یرتفع به نزد، حالا که طرف خودش خواسته، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. طرف خودش میخواد تو سفر روزه باشه، با نزدم میخواد بر خودش، خود اشکال نداره، مقتضی موجوده، روزه عبادت، سفر و حضر نداره، مانع هم با نذر منتفی میشه. یا میخواد قبل المیقات محرم بشه، بیشتر میخواد به تن و جسم و بدنش آزار بده که ساخته بشه، خب اشکال نداره دیگه. این یه جوابه که پس از این که اخبار میگه صیام در سفر و احرام در قبل المیقات صحیحه با نذر، بفهم که عیبی در خود این دوتا نیست. صیام در سفر راجعه، رجحان ذاتی داره، عبادت که نمیشه مرجوع باشه، احرام قبل المیقات هم راجعه، رجحان ذاتی داره، کار خوبیه. سر این که شارع لم یعمر بهما لا امرن ایجابیان ولا امرن ندبی، وجود مانع خواست ارفاق کنه. حالا که با نظر چرا نهی داره؟ لولن نظر دیگه، نه نهی داره برای خاطر مانع دیگه، مانع داره دیگه، میگه مانع چون داره با نظر مانع میپره میره دیگه، به این شکله. لذا در اهل سنت عامه علی الظاهر علی ما به بالی اونا صوم در سفر رو هم تجویز میکنن دیگه، اونا هم احرام قبل المیقات رو هم صوم در سفر رو در بعضی مسائل اونا خیلی بالاخره چیز هم. حالا این یه جوابه. جواب دوم که این صفحه لااقل خلاص بشه که دو سطر مونده، این که میگیم نه، این صیام فی السفر و احرام قبل المیقات لولا نذر اینا رجحان ندارن، لکن مع النذر، این تعبیر متوجه باشید که اشکال نشه، مع النذر نه بالنذر، بالنذر نه، مع النذر همزمان با نذر، همون همزمان که نذر میخوره به فرق صیام در سفر، فرق احرام قبل المیقات، این دوتا راجح میشوند همزمان، نه به نذر. اگه به نذر باشه باید متعلق نذر راجح باشه از غیر قبل نذر، به نذر باشه مشکل، نه راجح هست نه از قبل نذر، بلکه راجع است برای خاطر اینکه همزمان با نذر این صیام فی السفر و احرام قبل المیقات یه عنوانی پیدا میکنه. اون عنوان چیه دیگه نمیگه، یه عنوانی احتمال داره پیدا بشه، عنوان راجع، عنوان عبادی، عنوان محبوب، عنوان خوب، که اون عنوان موجب بشه برای اینکه نظرم منعقد بشه و این دو عمل هم قبل المیقات و فی السفر صحیح بشن. اینم پاسخ دومیشون با لایقالی که بعدشه. نعم لا بأس به تمسک به باکی نیست، تمسک بشه به عموم عام، یعنی عمومات ادله ثانویه. خود در چی تمسک بشه؟ در جواز شی، این شی جایز یا جایز نیست، تمسک به عموم عام بکنیم. بعد احراز تمکن منهو از اون شی، احراز کردیم که از پس این کار برمیاییم، متمکنیم از اینکه این کار رو انجام بدیم، و احراز القدره علیه بر اون شی. بعد از این احراز لا بعث که دامن عموم اوفو به نذور رو بگیری و اثبات کنی که این عمل که نظر به او خورده جایزه. اما کجا؟ فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکمون اصلا، اونجایی که اخذ نشده باشد در موضوعات احکام ثانویه، در موضوع نظر فی المثل حکمی اصلا. رجحان در متعلق نظر اخذ نشده باشد. اینجا اگر نظر کردی که وضو بگیری با گلاب، شک داری که این وضو جایزه یا جایز نیست، صحیحه یا صحیح نیست، میتونی با اون صغرا و کبرایی که دیروز عرض کردیم با اونها ثابت کنی که نه این صحیحه و جایزه. بله. فئن شک فی جوازه، اگه شک شود در جواز اون شی، شیئی که به عنوان اولی در او حکم خاصی اخذ نشد، صحت تمسک به عموم دلیلها، یعنی بله این بله حکمی که ما میگیم حکم خاص که حتما این راجح باشه و رجحان داشته باشه، نه رجحان در نظر فی المثل بگیم متعلقش رجحان درش معتبر نیست، رجحان نمیخواد، یا در اطاعت والدین اون اباحه و حلیت فی المثل نمیخواد، حکم خاص که حتما، نه الا هر طور که بخواد بشه. اینجا صحه تمسک به عموم دلیله های دلیل احکام ثانویه. فی الحکم به جوازها میشه به دلیل احکام ثانویه تمسک کنیم به عموم اوفو به نذور یا ولیوفو نذورهم. در حکم کردن به جوازه ها که اگه به جوازهی می فرمود بهتر، در حکم کردن به جواز اون شی میتونیم ما به اوف و به نذور تمسک کنیم، حکم کنیم به اینکه این شی جایزه. چرا؟ این شی منظوره، هر منظور واجب الوفا، این شی واجب الوفا، هر واجب الوفا صحیحه، این شی صحیحه، اون صغرا و کبرایی که عرض کردیم. اینجا این بنده خدا خواست بگه که اولا تذکیر ضمیره به جوازه ها، که بگه به جوازهی گفت، اولا تعنیس ضمیره. بنده خدا منتدرایه میشه، شما نمیده جاتون هست یا نه، من به چشمم خورده اینطوری قبلا، حالا اون قلم چیز شد اشتباه شد چون مشخصه، و این تمام شد. و ازا کانت البته یه قسمم داریم که الان اون رو دیگه نگفته، مربوط به عنوان اولیه احکام ثانویه، پس دو قسم شد، یه قسم رو دیروز خوندیم، یه قسم امروز دیگه. احکام ثانویه تو موضوعاتش یا به عنوان اولی حکم خاص و ویژه شرط، مثل نظر بنابراین که در متعلقش رجحان شرط باشه، یا حکم خاص و ویژه شرط نیست در نظر و اطاعت واحدن، مشکل هم حالا فرض که شرط نباشه. این دوتا یک قسم سومی داریم که اصلا ارتباط به حکم ثانوی نداره. گاهی حکم مال شیء به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، مثل این که شرب الماء به عنوان اولی حلال یا مباح، به عنوان اولی البته، یا وضو به عنوان اولی واجب، یا صلات به عنوان اولی واجبتون، صوم به عنوان اولی واجبون، شرب خمر به عنوان اولی حرامون، بول به عنوان اولی نجسون، ثانوی ندید، یا ما به عنوان اولی طاهرون، امثال این دیگه. این عناوین اولیه که محل بحثم نیست. حالا و اذا کانت محکومتن به عناوین حل اولیه به غیر حکمها به عناوین ثانویه، مطلب جدیدیه ثانویز به اصرو نه نجاست نه این برای تو. خب اگه نعوذ الیاز بالله مجبور بشه که شربش کنه مثل اکل میته دیگه، بالاخره اون تکلیف برمیداره. از کنم که و ازا کانت، این کانت ضمیر متوجه باشید، و ازا کانت یعنی موضوعات احکام، موضوعات احکام ثانویه، کانت محکومتن به عناوین حل اولیه، محکومن به غیر حکمشون، محکومن اون موضوعات احکام به عناوینشان، یعنی به عناوین و موضوعات الاولیه، محکومن به غیر حکمشون به عناوین ثانویه، که وضو به عنوان اولی واجب، به عنوان ثانوی ضرر حرام. اینجا وقع المزاحمه بین المقتضیین، باب تزاحمه، مزاحمت بین ملاکین مقتضیین، یعنی ملاکین، ملاک وجوب با ملاک حرمت درگیر میشن، ملاک وجوب حج و ملاک حرمت حج اگه شکست مسلمین باشه یا تو یا مثلا قتل و غارت شدید پیش بیاد، بالاخره این دو ملاک با هم تزاحم میکنن، یا ملاک نماز در دار غصبی با غصب او حرمت این وجود، و یعثر الاقوام منهما لوکان فی البین، ای کانه لوکانه، ای کانه تامه است، و یعثر اقوای منهما از این دو مقتضی و دو ملاک، از این دو ملاک هر کدام که اقوا باشه یؤثر، اگه ملاک نماز اقوا از غصبه، نجات مؤمن افتاد تو استخر خونه ی آقایی و نمیتونه از اون استخر بیاد بیرون، غرق داره میشه، داره میمیره، شما هم فهمیدید دیگه، صاحب خونم راضی نیست، میگه من حرام نمیذارم تو بیه تو خونه من، شما اعتنا نمیکنید میرید داخل خونه، چون ملاک نجات مؤمن اقوا از ملاک حرمت غصب، مؤمن باید نجاتش داد، و یؤثر اقوا از این دو مقتضی و دو ملاک لو کان، اگر پیدا شود اقوا فی البین، مثل این مثالی که عرض کردم، خب ملاک اقوا نجات مؤمن تا غصب خیلی بینشون فاصله است، و الا ای و ان لم یکن فی البین، اگه اقوا در بین نیست، اینا همسان 50 درجه این 50 درجه اون، لم یؤثر احدهما، مؤثر نیست هیچ کدام از این دو مقتضیا، این نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، لم یؤثر احدهما، ای لم یؤثر هیچ کدام از این دو مقتضی و دو ملاک، چون همسانن همزورن، خود دیگه نمیذارن حاکم بشن اینو، و الا، و الا یعنی چی؟
اینه اگر اقوا در بین نباشه در عین حال یکیش وانگه همریشن یکی مؤثر باشه حاکم، این لازمه ترجیح ولا مرجعه، پس نمیشه، پس هیچ کدام مؤثر نیست. فلیه کم علیه، اگه هیچ کدام مؤثر نبود نه وجوب نه حرمت، پس چی میشه؟ فلیه کم علیه، باید حکم بشه علیه بر این موردی که تزاحم شد، هین ازن هنگامی که دوتا مقتضی اقوا توشون نیست هم سانند و هم قدن، به حکم آخر، نه این و نه اون، و یم نه اون الما اون با یکی دیگه بیاد. کل مثل کل اباهه، مثل اباهه، حتی اباهه اذا کان احدهما مقتضیا للوجوب و الاخر للحرمه، مثلا اونجایی که این دو ملاک، یکی ملاک مصلحت تام است میگه باید وجوب باشه، یکی مفسده تام میگه حرمت باشه، ملاک وجوب 50 درجه، ملاک حرمت 50 درجه، 50 و 50 همسان و همقدر میرن کنار، حکم سالس اباحه میاد تو کار. یا دیگه اگه دوران بین محضای مثل این مثالی که عرض کردن دیگه، خب مخیر بین بود و نبودن اینجا و نبودن اینجا دیگه، نه اباحه دیگه، نه از جهت حکم اباحه است دیگه، حالا از جهت عمل عملا دیگه دایره بین نفی و اثبات دیگه، خب یا فاعل یا تارک دیگه، اون دیگه قهریه، قهری. خب این مال اینجا. و اما صحت صوم در سفر به نظرهی فیه، به نظر صوم، ضمیر رو متوجه باشید، فیه عیف سفر، بنا ان علا عدم صحتهی فیه بدونه، بنابر مبنای امامیه، یعنی بنابر عدم صحت صوم فیه در سفر بدونه، ای بدون نظر که امامیه میگه، ولی خب اونا میگن نه بی نظرم صحیح. و کذا احرام قبل المیقات، این فانما هو، همانا این صحت صوم یا احرام، لدلیل خاص، دلیل خاص داره، روایات داره، که کاشف عن رجحانهما، این کاشف تا و امایی که بعد میاد، یه جوابه، جواب اول که میگیم از این روایات کشف میکنیم که صیام احرام عیبی توشون نیست، عبادت مال خداست، اینا راجحن، محبوبن، مطلوبن، الا که مانع سر راهه، چون مانع سر راهه امر نخورده به اینها، نه امر وجوبی نه امر ندبی، نذر که میاد مانع رو بر میداره، مانع برانداز نذر، خود جاده باز میشه، اشکال نداره. کاشفن که اون دلیل خاص، کاشفن ان رجحان هما، رجحان صیام در سفر و رجحان احرام قبل المیقات، ذاتن، خودش میگه ذاتن فی سفر مال صوم، قبل المیقات مال احرام، و اگه ذاتن راجح بودن بی نظر، پس چرا شارع امر نکرده؟ فهمود نماز شب بخون، روزه مستحبی بگی، چرا پس نگو روزه در سفر بگین؟ و انما لم یؤمر بهما، در بعض نسخ مجهول داره، لم یؤمر بهما، احتمال داره در نسخه مرحوم رشدی شیخ عبدالحسین اعلی الله مقامه، اون لم یؤمر تو ذهنم هست که ایشون لم یؤمر بهما، مثلا امر نشد بهما، به این دو، یعنی به این صیام فی سفر، به احرام قبل المیقات، یا لم یامر شارع، معلوم باشه استحباب، لم یؤمر بهما استحبابا او وجوبا، پس چرا امر نشد؟ میگه لمان این، ای لوجود مانع، که یرتفع مع النظر، که اون مانع با آمدن نظر از بین میره. این جواب اول. جواب دوم، و اما لسیرورتهما، یعنی صیام در سفر و احرام قبل المیقات، اینا راجحین، راجح می شوند به تعلق نظر بهما، اگه معمی گفت چون منظور اینه بهتر بود که بار و بای مصاحبه بگیر نه بای صحبیه. حالا حتی صحبه باشه گیر نداره، به یک معنای لطیفتری یعنی بار و بای مصاحبه بگیری خوبه، یا معه باشه یا بای مصاحبه. با تعلق نظر به این دو، نه به سبب نظر، یا نه میگیم به سبب تعلق نظر راجح میشوند، نه رجحان از قبل نظر باشه. همین که نظر تعلق به اینا گرفته، اینا همراه میشن با یک عنوان خوبی، اون عنوان خوب موجب رجحان میشه. حالا بعد ما لم یکونا کذالک، بعد از آنی که این صیام و احرام نبودند، کذالک ای راجحین کما. خب از کجا که اینا راجحین نبودن قبلا؟ میگه کما رب ما یدل بر این وجه دوم که بگیم نه با نظر راجح میشن، ولی قبل از نظر راجح نیستن، نبودن. یدل بر این مطلب که قبل از نظر راجح نبودن، لم یکونا کذالک، خب یدل برای مطلب که ما فی الخبر، اون که در حدیثه. چی در حدیث؟ من کون الاحرام قبل المیقات کالصلات قبل الوقت. حدیث داریم که احرام قبل المیقات مثل نماز قبل از وقته. خب نماز قبل از وقت رجحان نداره، پس احرام قبل المیقات هم رجحان نداره. حدیث دیگه داریم که میگه نفرمودیشون احرام قبل المیقات مثل نماز چهار رکعتی در سفره. نماز چهار رکعتی در سفر راجح نیست، پس احرام قبل المیقات رجحان ذاتی نداره، بلکه با تعلق نظر راجح میشوند، اما نه به سبب نظر. و قبل از وجه سوم لا یقال رو میگه و بعد وجه سوم رو دیگه نمیشه خوند. میشه